ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هواداران محمد مرسی بار دیگر در قاهره تجمع کردند. علی مطهری میگوید افراطی‌ها در صدد تحمیل وزیران کابینه به حسن روحانی هستند. و دست کم 18 نفر در پاکستان به علت مصرف الکل صنعتی درگذشتند. خوش آمدید به این بخش خبری. به رغم خشونت‌های روز شنبه و هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده روز یکشنبه هم به تجمع در اطراف مسجدی در شرق قاهره ادامه دادند. سخنگوی اخوان المسلمین به خبرگزاری‌ها گفته است که حامیان مرسی خشمگین اما مصمم هستند به تحصن خود ادامه دهند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در درگیری‌های میان نیروهای امنیتی هواداران و مخالفان مرسی را در بامداد شنبه در قاهره 72 نفر و زخمی‌ها را حدود 800 نفر اعلام کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی مصر به نقل از مقام‌های امنیتی و بهداشتی از زخمی شدن دست کم 15 نفر در تیراندازی هواداران مرسی به رهگذران در بندر پورت سعید در روز یکشنبه خبر داده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای در تجمع هواداران محمد مرسی در قاهره مصری‌ها را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس عراقچی افزوده است که تردیدی نیست که مردم مصر در مقابل هر گونه تلاش به گفته آقای عراقچی دشمنان برای به انحراف کشاندن مسیر انقلابشان هوشیار هستند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید افراطی‌ها میکوشند وزیران کابینه را به بهانه‌های واهی مانند ارتباط با فتنه‌گران به حسن روحانی تحمیل کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین علی مطهری روز یکشنبه در سخنانی در مجلس گفت که افراطی‌ها در انتخابات اخیر 4 میلیون رای بیشتر نداشتند اما سر و صدایشان از همه بیشتر و برای دولت آینده تعیین تکلیف می‌کنند. علی مطهری همچنین گفت که برخی زندانیان سیاسی فقط به خاطر انتقاد زندانی شدند و باید آزاد شوند و تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم باید روشن شود. مدیر کل اداره تشریفات مجلس شورای اسلامی از قطعی شدن حضور مقام‌های ارشد 40 کشور از جمله 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه در تهران خبر داده است. محمد یثربی به خبرگزاری ایسنا گفته است که رؤسای جمهوری افغانستان، قزاقستان، پاکستان، لبنان، ارمنستان، کره شمالی، تاجیکستان، ترکمنستان، گینه بیساو و توگو به طور قطع به تهران می آیند. او افزوده است که سایر مقام ها نیز شامل 3 نخست وزیر از جمله از سوریه و سوازیلند، 10 وزیر خارجه، رؤسای مجالس سوریه، الجزایر، آذربایجان، کنگو و عمان، همچنین چند معاون رئیس جمهوری، معاون دبیر کل سازمان ملل و کفیل ریاست جمهوری عراق می شوند. مدیر کل اداره تشریفات مجلس همچنین گفته است که حضور مقام‌های کشورهای اروپایی در دست بررسی است و جک استرا وزیر خارجه سابق بریتانیا هم هنوز به دعوتش جوابی نداده و از آمریکا هم دعوت نشده است. دست کم 18 نفر در پاکستان به علت مسمومیت ناشی از مصرف الکل صنعتی جان خود را از دست دادند. مقام‌های پلیس به خبرگزاری فرانسه گفتند که این عده روز جمعه در 2 مهمانی خصوصی الکل مسموم را مصرف کرده بودند. نوشیدن الکل در پاکستان غیر قانونی است. 8 مامور پلیس در انفجاری در شهر توسخورماتو در نزدیکی شهر تکریت در عراق کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس عراق، یک خودروی بمبگذاری شده در مسیر کاروان خودروهای پلیس منفجر شد که 9 تن از ماموران را هم زخمی کرد. و سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید نیروی انتظامی شنبه شب در تهران و با همراهی لباس شخصی ها مانع از برگزاری مراسم شب قدر از سوی گروهی از اصلاح طلبان شده است. این مراسم قرار بود در دارالزهرا در منطقه ولنجک و به میزبانی علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور پیشین ایران و عضو مجمع روحانیون برگزار شود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم از شما که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا باشید. در ادامه میتونید شنونده که تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هرچه به 12 مرداد روز برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب ایران نزدیک می شویم، فشارها بر روی حسن روحانی افزایش می یابد. هدف بخشی از این سمتگیری ها اثرگذاری بر روی تصمیم او درباره ترکیب کابینه آینده است. فشارهای محافل و عناصر پرنفوذ بالادستی معمولاً در خبرگزاری‌ها و بلندگوهای رسمی بازتاب می‌یابد. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این گونه موضع‌گیری‌ها، روز جمعه محمد کاظم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران، به حسن روحانی پیشنهاد کرد که افرادی را در جایگاه وزیر علوم و رئیس دانشگاه‌ها برگزیند که به گفته او بوی فتنه ندهند. واژه فتنه در ادبیات رسمی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران معادل اعتراض، تظاهرات و ناآرامی‌های خیابانی سال 1388 است. روز چهارشنبه هم صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه گفت افعی فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتاده و افزود وضع سیاسی طوری نیست که مجال فعالیت مدیریتی برای این طیف فراهم باشد. از سوی دیگر انتظارات اصلاح طلبان در ارتباط با ترکیب کابینه آینده و درخواست‌های نهادهای جامعه مدنی و اصناف از پایین بیشتر در برخی مطبوعات اصلاح طلب یا در فضای مجازی و اینترنت منعکس می‌شود. از جمله درخواست اکثریت سینماگران ایران و چهره‌های شاخص این صنف برای بازگشایی خانه سینما، درخواست اعضای کانون صنفی روزنامه‌نگاران ایران برای رفع محدودیت‌های فعالیت‌های این طیف و درخواست فعالان سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی برای آزادی این زندانیان یا رفع حصر از آنها. حاصل جمع این بردارها چه اثری بر روی ترکیب هیئت دولت 11 دارد؟ حسن روحانی به این سمتگیری ها و فشارها چگونه واکنش نشان خواهد داد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله این پرسش ها را با 3 میهمان برنامه در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی رهبر این حزب در مشهد. پویان فخرایی، روزنامه‌نگار سیاسی در کوالالامپور در مالزی. و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و همکار سابق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقیم بن در آلمان. آقای جوادی حصار، متحدان اصلاح طلب حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد امسال میخواهند ببینن که تغییری که ایشون وعده دادن به چه صورت در ترکیب کابینه بازتاب پیدا میکنه، اما اصولگرایان هم حرفایی میزنن، هشدار هم میدن که مبادا اصلاح طلبان و سبزها در دولت 11 حضور داشته باشن. آقای محمد کاظم صدیقی امام جمعه تهران میگه وزیر علوم یا رؤسای بعدی دانشگاه ها بوی فتنه ندهند و آقای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه افعی جان اهل فتنه 88 گرما خورده و به جنبش افتادن. برایند مطالبات جناح از حسن روحانی پیشاپیش تشکیل کابینه او رو در چه وضعیتی قرار داده؟
دولت آینده اگر به طور واقعی از پشتیبانان خودش، یعنی در حقیقت از پدید آورندگان خودش، یعنی اصلاح طلبان با محوریت آقای خاتمی و آقای هاشمی و ستادهای انتخاباتی آقای عارف که همگان آمدن پشت سر آقای روحانی واستادن، اگر از این ظرفیت گسترده اجتماعی استفاده نکنه، پشتوانه اجرایی خودش رو تضعیف کرده و دست تهی به میدان مبارزه با مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تحریم‌های بین‌المللی رفته.
حسن روحانی با درخواست‌هایی هم از جناح مقابل روبروئه در این حال.
دقیقاً همینطوریه. اصلاح طلبان و حامیان آقای روحانی در اردوگاه اصولگرایان به اتحادی دست پیدا کردن برای برون رفت کشور از معضلات کنونی. اون دسته از اصولگرایانی که جلو این فضا و این خواسته ملی ایستادن و در ستادهای انتخاباتی دیگه یا در اردوگاه‌های غیر از ستادهای انتخاباتی با حسن روحانی در مرحله مبارزات انتخاباتی مبارزه کردن، اونها شکل مبارزه رو دارن عوض میکنن. اگر اونجا نتوانستن حسن روحانی رو از عرصه انتخابات دور کنن و از دستیابی به کرسی ریاست جمهوری منع کنن، امروز میخوان حسن روحانی رو از دستیابی به امکانات گسترده اجتماعی پیرامون اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو که شاکله ستاد انتخاباتی رو تشکیل میدادن دور کنن و مبارزات انتخاباتی رو از بستر رقابت های انتخاباتی به بستر دولت و به ریاست جمهوری بکشن. او رو اونجا یه جور میخواستن محروم کنن، نتونستن. اینجا میخوان به شکل دیگری او رو از این امکانات محروم کنن.
آقای جوادی سال میشه پاسختون خلاصه کنین؟ حالا
من احساس میکنم اگر که آقای روحانی نتواند از اصلاح طلبان به اندازه‌ای که نیاز داره استفاده بکنه، نمیتواند به اندازه لازم موفق باشه.
آقای فخرایی، کدوم محافل سیاسی به طور مشخص از چه مراکزی مشغول فشار آوردن بر روی حسن روحانی هستند تا در کابینه سهیم باشن؟
سه گروه مونست دوروبری های روحانی شناخته میشن. این سری هم گروه های مقابل هست. اگه ما بخوایم دستبندی بکنیم از فشارهایی که انجام میدن، طبیعتاً یه سری فشارهای ایجابی است برای ورود یک سری افراد به کابینه و تاثیرگذاری در تصمیمات آینده دولت. یه سری فشارها سلبی است برای منع ورود افرادی در کابینه. حالا من میخوام اشاره برم، گروه های مثل اتاق بازرگانی دارن فشار میارن، با اینکه بخش خصوصی است، بخش خصوصی اصلا نباید وارد دولت بشه، کارش این نیست، دنبال حضور در دولت هست. دو گروه اصلاح طلب ها طیف امنیتی اصلاح طلب ها هستن که با فشار شدید گروه های مقابل و گروه های جناح راست از جمله طیف احمدی نژاد یا طیف قالیباف گروه هستن برای اینکه اینها عقب زده بشن و خب طبعا موفق بودن. نمونش فشاری که به آقای یونسی آوردن یا فشاری که به جعفر توفیقی آوردن و فشارهایی که دارن میارن به آقای ربیعی. روح سومی هم که اصلا این سری گروه ها افرادی کسان که محافظه کارترن و خب اینا هیچ فشاری هم تحمل نکردن تا حالا، یعنی کسی با افراد مثل حسام الدین آشنا کاری نداشته، اونها هم یه سری تأثیرگذاری ها دارن. علاوه که حالا منابع بالادستی قدرت هم هستن که دارن حد اکثر فشار رو میارن تا یه سری افراد رو هست از نیست و اونا هم میخوان یه سری دیگر اضافه کنن.
آقای مهدوی آزاد، بر مبنای الگوی رفتاری قبلی که شما سراغ دارین در سالهای همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک از حسن روحانی، او چگونه برخورد میکنه به این فشارها؟ سهم حزب اعتدال و توسعه، اصلاح طلبان و اصولگرایان از کابینه بر اساس چه محاسبه ای تعیین میشه؟
من در عرض یک دقیقه تکمیلی بزنم به فرمایشات آقای فخرایی. ببینید، چهار گروه الان چهار محور مختلف آقای روحانی رو تحت فشار جدی قرار دادن. طیف اول شخص رهبری است، بیت آیت الله خامنه ای، منصوبان رهبری به خصوص نمایندگان ولی فقیه در استان ها، نماز جمعه و از همه مهمتر سپاه. اینها بزرگترین دغدغه‌شون این هست که منابع سرشار و راندهای سرشار سیاسی امنیتی اقتصادی که در 8 سال گذشته داشتن رو از دست ندن. طیف دوم محور متشکل از اصلاح طلبان، منتقدان و حتی تحریمی هاست. اینها غالبا سهم‌خواهی نمی کنند. اینها مطالباتی دارند که یک مهمترینش باز شدن فضای سیاسی کشوره. اما فشار میارن به دولت که حداقل دولت به اون سمت بره که به خواسته هاشون پاسخ بده. طیف سوم اصولگرایان سنتی هستند. مثلا الان اصولگرایان در مجلس که با ابزارهایی که دارن کاملا دارن سهم‌خواهی میکنن. و نهایتا طیف چهارم اصولگرایان افراطی هستند که آقای احمدی‌نژاد میتونه یه مدلش باشه، حسین شیعت‌مداری میتونه یه مدلش باشه. اینها بیشتر فشل کردن دولت رو دنبال میکنن، اینا حتی دنبال سهم هم نمیگردن. اینا فقط میخوان یه سری چهره‌های شاخص اصلاح طلب برنگردند و دولت نتونه موفق بشه، بلایی که اون اواخر سر دولت آقای خاتمی آوردن. اما اینکه آقای روحانی چه واکنشی نشون خواهد داد، در رسانه‌های عامه ایشون نوشته شده که مثلا آقای روحانی تسلیم فشارها نمیشه. بله، آقای روحانی اساساً از نظر شخصیتی و کاراکترش آدمی است که ایستادگی میکنه، اما واقعیت‌های سیاسی هم چیزیه که لاجرم خودش رو بر انسان تحمیل میکنه. مثلا الان اگر بخوام راجع به لیست کابینه صحبت کنیم، من با اطمینان به شما میگم که به نسبت دولت آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد، آقای روحانی هنوز یکی از سردرگم‌ترین رئیس جمهور منتخب هست، در حالی که یک هفته مونده به مراسم تنفیذ و بعدش مراسم تحلیفش. به این خاطر که به قدر این فشارها مختلفه و به قدر محدودیت‌هایی که درست میکنن، اشاره کردن به درست برسه به مسئله آقای یونسی، محدودیتایی که درست میکنن به قدری سنگین هست که آقای روحانی خیلی دشوار میتونه تصمیم بگیره و به اجماع برسه. این یک. دوم، در مورد حزب اعتدال توسعه فرمودید، در حد 30 ثانیه خدمتتون بگم حزب اعتدال توسعه اساساً حزب خود آقای روحانی است، یعنی حزبی نیست که فشار بیاره، در اختیار آقای روحانی است، تسلیم آقای روحانی است، هرچند گله هایی داره. اعضای اصلی این حزب مثل محمد باقر نوبخت، محمود واعظی، آقای علی جنتی، خانم فاطمه هاشمی، اکبر ترکان، مرتضی بانک، محمد رضا نعمت‌زاده و غیره، همشون شاکله اصلی ستاد آقای روحانی بودن، هرچند که من فکر نمی‌کنم شاکله اصلی کابینه آقای روحانی رو بتونن تشکیل بدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی صار، به مناسبت اطلاعاتی که دارین از درون حلقه فعالان اصلاح طلب، معلوم هست از اصلاح طلبان اسم چه کسانی بر سر زبان هاست و حسن روحانی با اونها وارد مذاکره شده در ارتباط با کابینه برای مشاوره یا برای انتخابشون؟
مهمترین مطالبه ای که از همون روز اول پیروزی به چشم میخورد این بود که آقای روحانی یادش باشه که عارف باید باشه. این تو تمام شعارهایی توی تظاهرات های مختلف خیابانی بعد از پیروزی و جشنها به چشم میخورد. من به خاطر نزدیکی که به آقای عارف دارم در هیچ مجموعه ای از اجتماعات مردمی شرکت نکردیم، جز این که مطالبه اول مردم این بود که آقای عارف در دولت حضور خواهد داشت یا نه به عنوان معاون اول. ولی تمام اطلاعاتی که تا امروز به دست ما میرسه حاکی از این است که فشار سنگینی از جوانب مختلف احتمالاً به صورت نامحسوس وجود داره که آقای عارف به عنوان معاون اول مطرح نشه، اگرچه هنوز هم هیچ کس نمیدونه که واقعا مطرح خواهد شد یا نخواهد شد، چون همه میگن که آقای روحانی کابینه‌شو به صورت غیرمنتظره معرفی میکنه و یه جوری معرفی میکنه که کسی نفهمه که این از کجا اومد. حالا بعد از این گمانه‌ای است که دارن میزنن، ولی به هر تقدیر که از مهمترین مطالبات بعد از انتخابات از طرف مردم این بود که آقای عارف در عالی ترین سطح بعد از رئیس جمهور در دولت حضور داشته باشه به عنوان معاون اول. این که هنوز توی هیچ گمانه‌زنی به صورت آشکار دیده نمیشه. با آقایون مثل آقای دکتر توفیقی به عنوان یکی از مسئولین کارگروهایی که آقای روحانی تشکیل دادن برای شاکله دولت، آقای دکتر توفیقی مسئول یکی از اون 4 کارگروه عمده است و احتمال این که در کابینه حضور داشته باشن هم بیشتر از 50%. در مورد بقیه اصلاح طلبان و نیروهای کارگزار، از آقای منشانگیری نام برده میشه، از آقای دکتر نجفی نام برده میشه، نیروهای دیگه هم به همین ترتیب ازشون نامی هست. ولی اینکه آقای دکتر روحانی در تعامل با مجلس فعلی چگونه عمل بکنن که بتوانند هم نظر مجلس رو تأمین کنن، هم نظر بدنه اجتماعی رأی دهنده به خودشون رو تأمین بکنن، کار بسیار سختی داره. اینو به آقای روحانی حق میدم که اصولگرایان اگر تو هر عرصه‌ای باختن، میخوان تو عرصه تعامل با دولت با ابزار مجلس برگاهی برنده جدی از خودشون رو کنن و حداقل دولت اول آقای حسن روحانی رو هماهنگ با خودشون ساماندهی کنن و به او رأی بدن، تا از پیشگیری یه دولت قوی تر در آینده آقای روحانی که اگر دولت دوم خودشون بخواد تشکیل بده تا حد زیاد جلوگیری کرده باشن. این خیلی تعیین کننده است که مجلس آتی بالاخره توسط دولت شکل دهی خواهد شد، تا حد زیادی نمایندگان در تعامل با دولت خواهند بود، فرمانداران، استانداران، و بستری که دولت آقای روحانی فراهم میکنه میتواند بستر شکلگیری یک مجلسی باشد که هماهنگ با خودش باشه. اینو ما در دوره های گذشته هم تجربه کردیم، در دوره های خاتمی هم مجلس اولی که آمد، مجلس پنجم، با آقای خاتمی خیلی هماهنگ نبود و دولت اول آقای خاتمی تا حد زیادی هماهنگ با اون مجلس شکل گرفت. در دولت اول آقای احمدی نژاد هم همین اتفاق افتاد، یعنی تا حد زیادی با اون مجلس هماهنگ بود، ولی در دولت دوم خب چون مجلس اونطوری که رقم خورده بود هماهنگ‌تر با اونا بود، شکل مناسب‌تری برای هماهنگی با دولت پیدا کرد. الان من تصور میکنم همین مسئله وجود داشته باشه و هم دولت هم مجلس سعی میکنن به نحوی بالانس کنن خودشون رو که مطالبات حد اکثریشون رو دنبال کنن. قطعا دولت تلاش خواهد کرد که نماینده های تواناتری رو معرفی بکنه و مجلس تلاش خواهد کرد که نظر خودش رو در کابینه تأمین بکنه با رأی دادن به کاندیدای مورد نظر و مطلوب خودش و یا جریان حامی خودش.
آیه فخری، وقتی به رفتارهای جمعی اصناف و نهادهای مدنی بعد از انتخابات 24 خرداد امسال نگاه میکنید، انتظارات از کابینه آینده چیست؟ مواردی که آقای مهدوی آزاد کوتاه بهش اشاره کردن.
یه وضعیت فعلی داریم، یه سری انتظارات و کارکردهای نهادهای مدنی داریم. احزاب و رسانه ها توی یک دو ماه اخیر قبل از انتخابات و بعد از پیروزی آقای روحانی فعال شدن. رسانه ها حضور گرمتری دارن و به قول آقای آفتابی بهشون تابیده شده و شروع کردن کار کردن و آزادانه نوشتن. اصناف، گروه های غیر دولتی، اقلیت ها، اصناف مثل خانه سینما، آن مشخصا اتفاقی که در خانه سینما افتاد و تلاش دولت فعلی برای برهم زدن بالانس نهاد صنفی، خب انتظار مشخصی که هستش اینه که دولت بیاد و بالانس رو به نفع نهادهای صنفی همونجوری که قول داده برقرار کنه. گروه های غیر دولتی مثل انجی ها، گروه های محیط زیستی که از دوره های قبل فعال شدن، تو انتخابات خیلی فعال بودن، مطالباتشون رو مطرح کردن، انتظار دارن که این وضع مدیریتی که دوره آقای احمدی نژاد تو واقعا وضع فاجعه باری برطرف بشه، دولت کارشناسی باشه. سنی ها به عنوان یک گروه بسیار بزرگی از ملت ایران که آراد توی قومیت های مختلفی هم هستن، به عنوان یکی از بزرگترین عوامل پیروزی آقای روحانی، خب انتظار دارن یه سری روندهایی که در دولت قبلی بوده اصلاح بشه. همین اخیراً اینها یه پیامک خیلی توهین‌آمیزی به یکی از خلفای مسلمین نسبت داده شده بود که خب مجبور شدن بیان وسط معذرت خواهی کنن. یه نکته دیگه هم هست که میخوام بهش اشاره کنم، حضور شخصیت هایی که در 4 سال گذشته مخصوصاً از کثرت رانده شده بودن و تنها نقطه اتکایشون گروه های مدنی بود، آقای خاتمی و آقای هاشمی شاخص‌ترین افراد هستن. بعد از انتخابات اینها به سمت قدرت بر نگشتن به صورت کامل، اینها جایی بین قدرت و نهادهای مدنی ایستادن. مشخصا آقای هاشمی بین حوزه و قدرت ایستاده، حالا یه خود متقابل قدرت، آقای خاتمی بین نهادهای مدرن‌تر آنه سینما و قدرت متمایل به نهادهای مدنی ایستاده. و حالا کارکردی که عمل کرده نقش جامعه مدنی و گروه ها و اصناف و اینها اینه که باید اینها نمایندگی کنن از مطالبات حالا اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنا به جایگاهی که دارن و این مطالبات رو عرضه کنن تا بتونن به دولت فضا رو بدن که دولت بتونه تو شونه زنی این مطالبات رو برآورده کنه و امتیاز بگیره. یکی از کارکردهای خیلی مهمترشون هم تنظیم رابطه دولت مشخصا شخص روحانی با جامعه است. من یه مثال میزنم، چند هفته پیش یک نشستی با اصحاب رسانه آقای روحانی داشت که برای اون رئیس جمهور منتخب بشه ولی رئیس جمهور حاضر نشد نشست و گفتن خب آقایون میاد حرف بزنن، هر کسی 5 دقیقه. آقای دعایی به عنوان شیخ اون جمع رفت پشت تریبون و گفتش که ما ترجیح میدیم از ستون رسانه هامون حرف بزنیم و از جلسه خارج شد و خیلی ها با او خارج شدن و رئیس جمهور منتخب مجبور شد بیاد و در جمع قرار بگیره و یادش باشه که خب چه کسانی از او حمایت کردن. این نوع تنظیم رابطه یکی از مهمترین عملکردهایی است که نهادهای مدنی انجام میدن و خب انتظارات مقابلی هم دارن.
حالا آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میتونه برای پیشبرد برنامه‌های دولت خودش نهادهای مدنی و اصناف رو به گونه ای فعال کنه که هم دولت خودش بهره ببره و هم اصناف و جامعه مدنی ایران یا شرایط فراهم نیست یا اعتدال گرایان ممکنه اصلا چنین اراده یا برنامه‌ای نداشته باشن؟
قطعاً آقای روحانی هم از نظر عقل سیاسی هم از نظر وعده‌هایی که داده مجبور هست و نیاز داره به اینکه نهادهای مدنی رو فعال بکنه. البته بستگی مستقیم داره به اینکه بر سر چه کسی درباره وزارت اطلاعات به توافق برسند و همچنین اطلاعات سپاه به صورت دستگاه موازی چه رفتاری خواهد داشت. اما یک چیز رو خواهش میکنم دقت بفرمایید، موقعی که ما صحبت از قدرت اجرایی و دولت میکنیم فقط یک کابینه 20 نفره نیست، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و تعداد وزیر، ما داریم در مورد صدها و صدها بر اساس یه برآورد سرانگشتی من راجع به 3000 مدیر صحبت میکنیم، از معاون وزیر گرفته تا مدیر کل، تا استاندار، تا معاون استاندار، تا فرماندار، تا بخشدار، تا سفیر، تا کاردار و نهایتا مدیران ارشد دستگاه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از ایران خودرو گرفته تا سایپا، که تصمیماتشون اتفاقا در خیلی موارد بسیار موثرتر از وزرا هست. من معتقدم اینها اتفاقا ارتباط اجتماعی بیشتری هم دارند، اتفاقا با اصناف هم راحت‌تر میتونن کنار بیان و تصور میکنم اصلاح طلبان هم تمایل بیشتری دارن، کم تمایل نیستن که اتفاقا تو این مسئولیت ها باشن، به جای اینکه خودشون رو در سیبیل قرار بدن به عنوان یک وزیر، بتونن با توده مردم، با اصناف، با نهادهای مدنی ارتباط بگیرن و به قول آقای جوادی حساب خودشون رو آماده بکنند که در 2 سال آینده در انتخابات مجلس خوش بدرخشن. بنابراین هم عقلا هم منطقا آقای روحانی ناگزیر هست به سمت احیای نهادهای مدنی پیش بره. ما داریم الان سر صداشو کم کم میشنویم، احیای انجمن صنفی روزنامه نگاران، احیای انجمن سینماگران و غیره، و مجبور این جامعه مدنی رو تقویت کنه، چون در این صورت آقای روحانی هیچ چیز نخواهد داشت.
آقای جوادی حصار، خیلی کوتاه برای جمع‌بندی، احتمال اینکه کابینه آینده جناحی باشه بیشتر یا فراجناحی چقدره؟
احتمالی که فراجناحی باشه به نظر من کمتر خواهد بود، چون بعد از همین مجلس رای بگیرن و من تصور میکنم ممکنه از هر جناحی یکی دو نفری توش باشن، ولی نمیتونیم بگیم کابینه فراجناحی است. معدل کابینه من فکر میکنم باید یه مقدار هماهنگ با دولت و هماهنگ با مجلس و کانونهای قدرت سیاسی در کشور باشه، از همون بالا تا پایین همشون، و بنابراین این کابینه به نظر من خیلی نمیتونه فراجناحی شکل بگیره. ممکنه شخص آقای روحانی در کابینه فراجناحی عمل بکنه، ولی کابینه فراجناحی به نظر من خیلی سخت خواهد بود اگه بخوایم تصورش داشته باشه. حالا بعجاد من نظرم اینه که ایشون اگر بخواد دوره آینده از مردم رأی بگیره، حتما باید به اون کسانی که آقای روحانی رو برنده کردن توجه بیشتری داشته باشه، نه که با اونای دیگه بجنگه. محور مطالبات اینا باشه، هم توجه داشته باشه. اگر غیر از این باشه، 4 سال آینده آقای حسن روحانی با مشکل روبرو خواهد بود.
آقای فخرایی، کدوم اصناف و نهادهای جامعه مدنی الان در شرایط بهتری هستند برای رسیدن به بخشی از مطالباتشون؟
هیچ کدوم از اصناف توی 4 و 8 سال گذشته از نظر اقتصادی وضع جالبی نداشت. چه شما از اصناف سینمایی بپرسید وضع اقتصادی چطوره، از گروه‌های موسیقی بپرسید وضع اقتصادی چطور بوده، و گروه‌های دیگه در جامعه این مشکل اقتصادی سمت خودشون دارن. یکی از دغدغه‌های خیلی مهمتر گروه‌های سیاسی قانونه. تقریبا هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی احزاب مشخصن و رسانه‌ها از این وضعیت قانونی برخوردار نبودن، فشارهای غیرقانونی بهشون وارد شده، اونا میخوان این فشارها ازشون کم بشه و تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی رخ بده. من در مجموع خیلی فرقی بین گروه‌های مختلف نمی‌بینم، همشون چشم انتظار دولتن که بیاد و کارش شروع کنه.
آقای مهدوی آزاد، کدوم محافل و مراکز در جا انداختن خواستاشون در شرایط بهتری هستن پیشاپیش اعلام ترکیب کابینه؟
صرف نظر از نقشی که آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران و بیت رهبری داره، بقیه در یک جایگاه یکسان هستند. ببینید الان اخباری که از پشت پرده میشنویم و تقریبا موثقه، یعنی میشه واقعا اعتماد کرد و بهش منتشرش کرد، این که مثلا تقریبا قطعی شده آقای ظریف وزیر خارجه است، قطعی شده که علی جنتی وزیر ارشاده، قطعی شده جعفر توفیقی وزیر علومه، برعکس خیلی از گمان زنی های رسانه، تقریبا پذیرفته شده که علی ربیعی وزیر کار خواهد بود، اسحاق جنگیری به عنوان معاون اول خواهد بود. اما مشکلشون اینه که اگر با وزارت کشور آقای یونسن توافق نکنه، رهبر احتمالا جهانگیر رو به عنوان وزارت کشور خواهد گذاشت. بنابراین مجموع دولت یک ملغمه خواهد بود، متشکل از نیروهای تکنوکرات، عملگرا، چند تا از نیروهای اصلاح طلب هم توش خواهند بود، چند تا از نیروهای وابسته به راست هم به مقتضای بازیگری سیاسیشون مثل آقای علی جنتی خواهند بود، ولی مجموع عملکرد دولت من فکر میکنم واقعا نمیتونه فراجناحی باشه و اصلا فراجناحی هم معنی نداره. در یک جمله ما با 2 جناح روبرو هستیم به صورت کلی، البته این خیلی کلیه. یک جناح میگه آقا فضای کشور باید امنیتی بشه، روزنامه‌نگارا رو بندازه زندان، دانشجویان رو بندازه زندان. یه جناح میگه نه آقا همه چیزو باید آزاد کنید. خب بین این 2 جناح فراجناحی بودن خیلی معنا نداره. من فکر میکنم گفتمان حاکم گفتمان اصلاحات و آقای هاشمی خواهد بود.
با سپاس از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، آقای پویان فخرایی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
ساعت 11:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. به رغم هشدارهای ارتش مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده بار دیگر در قاهره تجمع کردند. وزارت بهداشت مصر شمار کشته شدگان در خشونت‌های روز شنبه در قاهره را 72 نفر و زخمی‌ها را 800 نفر اعلام کرد. وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی عمیق از خونریزی و خشونت در مصر گفت این یک موقعیت حساس برای مصر است و رهبران مصر باید مانع از سقوط کشورشان شوند. ایران مصری‌ها را به پرهیز از خشونت و جلوگیری از آنچه تلاش دشمنان برای انحراف انقلاب مصر خواند دعوت کرد. دست کم 18 نفر در پاکستان به علت مصرف الکل صنعتی در دو مهمانی جان خود را از دست دادند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید افراطی‌ها میکوشند به بهانه فتنه وزیران کابینه را به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب تحمیل کنند. مسئول مراسم تحلیف حسن روحانی از قطعی شدن حضور مقام‌های عالی رتبه 40 کشور از جمله 10 رئیس جمهوری در این مراسم خبر داد و گفته است که حضور کشورهای اروپایی در دست بررسی است و از آمریکا هم دعوت نشده است. یک شهروند ایرانی روز شنبه در نزدیکی ساختمان مجلس در تهران دست به خودسوزی زد و جان سپرد. خبرگزاری ایسنا این فرد را اهل استان قزوین و از فرقه دراویش ذکر کرده و سایت‌های اینترنتی او را محمد قنبری و اهل حق معرفی کردند. مقام‌های کویت با انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز شنبه در این کشور اعلام کردند که شیعیان نیمی از 17 کرسی قبلی خود در پارلمان را از دست دادند.